أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطان النصیر. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و عزیزانی که تا اینجای کار ما رو همراهی کردند. بحث امروز یک بحث فوق‌العاده مهمی است که تو فضای کار تشکیلاتی ما فوق‌العاده بهش نیاز داریم. ما یه نکته ای رو خدمت عزیزان عرض بکنم تو این فضای کار تشکیلاتی، و اونم فهم این مطلبه که ما تو زمانه جنگ قرار گرفتیم. طبیعتاً تصور ما اگر این باشه که ما تو زمانه جنگ قرار گرفتیم، حالت رزم میگیریم. ولی نه، اگر تصور ما این باشه که ما تو شرایط عادی قرار گرفتیم، خیلی برامون این حالت به وجود نمیاد و خب طبیعتاً اون اتفاقایی که میخوام رقم نمیخوره. وقتی بفهمیم تو شرایط جنگیم و دشمن با همه امکانات خودش، با هر امکاناتی، چه امکانات سخت افزاریش، حالا چه فضای سخت افزاری، شما تصور بکن فضای رسانه‌ای رو در نظر بگیر، فضای نظامی رو در نظر بگیر، فضای اقتصادی رو در نظر بگیر، فضای فرهنگی و سینما و هر چیزی که شما بگید اوورده تو صحنه، از اون طرف هر کسی رو که داشته، از آدم استراتژیست، نمیدونم صاحب حرف جدی، تا آدم خلوچل دیوونه، اوورده وسط میدون و تعارف هم نداره. چون میبینید دیگه عرصه رو، دیگه همه اومدن تو میدون، از ورزشکارش اومده، از نمیدونم سلبریتیش اومده، از هر کسی رو داشته اوورده وسط میدون. و این وسط اگر ما نخواهیم به صورت جدی حالت رزم بگیریم، خب طبیعتاً اگر خواب باشیم به لگد دشمن از خواب بیدار میشیم. مهمه که ما بتونیم این حالت رزم رو بگیریم، و اگر این حالت رزم رو گرفتیم، این رو متوجه میشیم که در این پیکار همه جانبه‌ای که به ما میشه، تنهایی نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. حتما باید تو این حالت رزم، این حالت رزممون تشکیلاتی باشه، حتما باید گردان و لشکر و تیپ و جبهه تشکیل بدیم، وگرنه بدون این فضای گردان و لشکر و جبهه کارهایی که انجام میدیم، نه اینکه بگیم بی اثر، بلکه کم اثر خواهد بود تو این فضای کارزاری که دهش قرار گرفتیم. خب بحثی که ما امروز خدمتتون میخوایم عرض بکنیم، نظام تعاملی است که تو فضای تشکیلات لازم اتفاق بیفته. نظام تعاملی چیه؟ نظام تعاملی به اون مجموعه قواعد و نظمی میگن که به واسطه اون نظم و قواعد یک نیرو وارد تشکیلات میشه تا پله آخر که لحظه خروجش. این که ما این آدم رو چه شکلی جذبش بکنیم، این که بر اساس ظرفیت ها و استعداد ها و تناسبی که اون آدم داره به اون مسئولیت بسپاریم، این که او تو این فضای مسئولیت گرفتنش ارزیابی بشه و رشد کنه تو این فضا، و این که بعد از اینی که رشد پیدا کرد، نقاط قوت و ضعفش رو فهمید و روز به روز جلوتر رفت، الان بستری رو فراهم کنیم برای خروج او. آیا آدمی که تو فضای تشکیلات ما رفت اومد باید از تشکیلات خارج بشه؟ قطعاً. حالا روی این حرف خواهیم زد. لذا این میشه یک چرخه، یک نظام، یک نظامی برای ورود آدم ها به تشکیلات تا لحظه به ثمر رسیدنشون و خروجشون از تشکیلات. طبیعتاً میوه‌ای که بخواد به فضای درختش همیشه بمونه، خب این میوه نه به ثمر رسیده و طبیعتاً میگنده دیگه. لذا ما برای این قضیه نیاز به یک نظام تعاملی داریم که این نظام چهار مرحله داره. مرحله اول جذب، مرحله دوم مسئولیت سپاری، مرحله سوم ارزیابی، و مرحله چهارم خروج از فضای تشکیلاته، که این اتفاقی رو که رقم میزنه یک فضا و یک فرایند منظمی رو برای تشکیلات ما به وجود میاره. اینکه این از چه طریقی وارد بشه، از چه طریقی مسئولیت بگیره، از چه طریقی رشد کنه، و این حتما باید تو فضای تشکیلات تعریف شده باشه. ما خودمون تو فضای تشکیلاتی که داشتیم میدونستیم از کجا باید جذب کنیم، بعد این چه مسیری باید بره که مثلا تبدیل بشه مثلا به استادیار، بعد این استادیار تبدیل بشه به استاد، یا این از چه مسیری باید بره تبدیل بشه به یک مثلا مبلغ، بعد این مبلغ تبدیل بشه به خطیب، خطیب تبدیل بشه به همین جور فرایندش رو دیده بودیم. و این تو هر تشکیلاتی لازمه که این فرایند دیده بشه و این نظام تعاملی بهش دقت بشه. توی این جلسه میخواییم به فرایند جذب که اولین مرحله است بپردازیم. خب ما توی رکن آدمیم دیگه، طبیعتاً تو رکن آدم اولین سوالی که مطرح میشه اینه که ما خب چه شکلی باید جذب کنیم. طبیعتاً هر تشکیلاتی ریزش دارد و اگر در قبال این ریزش ها رویشی نداشته باشه، خب این تشکیلات عملا بعد از یه مدتی تعطیل میشه. برای اینکه تشکیلات رویش داشته باشه ما باید جذابیت هایی رو داشته باشیم، چون آدم ها که همینجوری نمیان توی تشکیلاتی، طبیعتا باید یه جذابیت هایی داشته باشه تشکیلات تا او انگیزه پیدا بکنه بیاد تو فضای تشکیلات. لذا تشکیلاتی که هیچ جذابیتی نداره طبیعتا ورودی و جذبی هم نخواهد داشت. اگر امروز میبینیم جذب های ما تو فضای بعضی از مجموعه ها کم شده، یا به خاطر این که ما جذابیت هایی نداریم، یا یک جذابیت هایی بالاتر از جذابیت های ما وجود داره. مثلا توی مجموعه فرهنگی قدیم شما یه مسابقه فوتبالی، یه استخری، یه چیزی میذاشتی، خب طبیعی بود که بچه ها ورود جدی داشته باشن به اون مجموعه فرهنگی. ولی امروز این شکلی نیست. امروز شما وقتی بخوای به این آدم بگی من یه جایزه بهت میدم، خب حالا جایزه چیه؟ یه مثلا فرض بگیر توپ فوتبال. او میگه بابا 10 تا توپ فوتبال تو خونه دارم، مثلا نیازی دیگه بهش ندارم. یا بهش بگی آقا اگه فلان جای بیای ما یه استخر میبریم تو رو، میگه آقا من هر هفته دارم استخر و سونا و جکوزی میرم، اگه خواستی شما رو هم میبرم. یعنی عامل جذابیت های دیگه ای وجود داره که او طبیعتاً به فضای مجموعه ما جذب نمیشه. لذا باید این جذابیت ها روش دقت بشه، نوآوری بشه که حالا روش حرف میزنیم. روش این فضای جذابیت ها که حالا جذابیت هم لزوماً جذابیت بیرونی نیست که ما صرفاً مثلا با جایزه یا با این چیزها بخوایم جذابیت ها رو خلق کنیم. جذابیت ها اون جذابیت های اصیله که از درون تشکیلات به فرد وصل میشه. خب کارآمدی تشکیلات، رفع نیاز اون تشکیلات برای اون آدمه، خودش میتونه یک جذابیتی باشه که جذابیت درونی ما اسمش رو میگیم. نیز این نبوده که از بیرون مثلا ما بخوایم چی کنیم. حالا تو این فضا ما حدود 6 جذابیت تو فضا تشکیلات میتونیم داشته باشیم که این 6 جذابیت به فراخور اون تشکیلات میتونه همش یا بعضش توی تشکیلاتی وجود داشته باشه و اون تشکیلات دارای جذب فوق‌العاده‌ای باشه. من خواهش که از عزیزان دارم اینه که به این 6 جذابیت تشکیلات دقت بکنن. این جذابیت ها قدرت آفرینه و قدرت یه تشکیلات رو میتونه خیلی بالا ببره. لذا عزیزان خیلی دقت بکنن. جذابیت اول که میشه بگیم که مهمترین جذابیت یه تشکیلات میتونه باشه، جذابیت های آرمان تشکیلات. ما تو فضای تشکیلات باید ببینیم آرمانمون چیه و این آرمان چقدر جذابه و چقدر میتونه دیگران رو به سمت خودش بکشه. جذابیت دوم جذابیت هاییست که در اعضای تشکیلات وجود داره. اعضا، خب طبیعتاً ما آدم داریم تو تشکیلات، کادر داریم، هستی سخت داریم، عضو داریم. هرچی این آدم ها ویژگی های اخلاقی جذاب تری داشته باشن طبیعتاً و آدم ها رو به سمت خودشون بکشن، طبیعتاً این جذابیت تو فضای تشکیلات بالاتر میره. جذابیت های بعدی جذابیتی موجود تو خود رهبر تشکیلاته. چقدر این رهبر آدمی است که جذابیت های بالایی داره، ویژگی اخلاقی داره که دیگران رو به سمت خودش میتونه جذب کنه. جذابیت بعدی تو فضای تشکیلات، جذابیت در نظم و سازماندهی تشکیلاته. این تشکیلات یک تشکیلاتی است که فوق‌العاده هم آهنگ، حتی حرف زدن اینها، نوع رفتار اینها با هم هم آهنگ شده. یعنی اون از یه فکری میکنه، طرف مقابلش رو فکر رو میخونه، اینقدر این نیروها با هم هماهنگ شدن. خب طبیعتاً این یک فضای خودش جذابیتی رو خلق میکنه که دیگران رو میتونه بکشونه به سمت تشکیلات. جذابیت بعدی، جذابیت در هندسه ارتباط آدم ها با یک دیگره. این آدم ها چقدر با هم دیگه خوب ارتباط برقرار کردن، چقدر صمیمیت و همدلی این آبیش زیاده. شما ببینید این مثال رو زیاد ما شنیدیم، ولی یه بستری ایجاد شد که دیدیم این مثال رو. ما شنیده بودیم تو فضای دفاع مقدس، بچه های دفاع مقدس یک ارتباط و صمیمیت و همدلی ویژه‌ای با هم دیگه دارن و این ارتباط موجب شد که هر کسی وارد این فضا بشه جذب بشه، اصلا نره. ما این رو شنیده بودیم تا کی؟ تا زمانی که وارد فضای اربعین شدیم. تو فضای اربعین اتفاقی که افتاد، دیدیم این ارتباط و صمیمیت ها. آدم هایی که نه هم نژادن نه هم زبانن، چنان همدیگر رو دوست دارن به واسطه امام حسین علیه السلام، حب الحسین یجمعونا، که اصلا این ارتباط قطع شدنی نیست. و خب خیلی برای آدم شیرین این مدل جذابیت، جذابیت های ارتباط ها. و مدل آخر جذابیت، جذابیت در عملیات ها و در برنامه های تشکیلاتی اونقدر این برنامه جذبش جذابیت داره که هر کسی رو وارد میکنه تو این فضا و هر کسی که وارد میشه دیگه دلش نمیخواد از این فضا بره. ما تو جبهه همش رو میبینیم. ما در جبهه هم جذابیت آرمان داشتیم، آرمان مقدسی که داشتیم، و اون هم به قوله و شب میبینیم دیگه ما این آرمان ها رو که میگه آرمان من اینه که پرچم اسلام رو در قله دنیا برافراشته کنم، آرمان من اینه که کاخ سفید رو حسینیه کنم، آرمان من اینه که مستضعفین عالم رو نجات بدم. شما میبینید این جذب تو فضای آرمان رو. تو اعضای تشکیلات، اعضا چقدر جذاب بودن. شما شخصیتی مثلا ابراهیم هادی، با اینکه مسئولیتی هم چه بسا نداشته، ولی این آدم فوق العاده جذابی است. جذابیت تو رهبران تشکیلات، حالا از حضرت امام بگیرید تو زمان جنگ تا بیاد پایین تر، تو فرماندهان ما، تا ابراهیم همتی که وقتی بین بچه ها میاد اونقدر اونو میگیرن و بغلش میکنن و فشارش میدن و ماچش میکنن که انگشته دستش میشکنه. یعنی اونقدر این جذابیت بالاست. جذابیت تو نظم و سازماندهی که شما میبینید، این هماهنگی که هست تو گردان، تو دست یه تیپ بودنه بچه ها، تو حرف زدنه بچه ها مشاهده میکنیم، تو ارتباطات بچه ها و تو عملیات ها که خب خیلی بچه ها جون میدادن برای اینکه شب عملیات بشه و وارد فضای عملیات بشن و حضور جدی تو عرصه عملیات ها داشته باشن. لذا جبهه ما به واسطه همه این مدل جذابیت هایی که داشت، فضای تشکیلاتی جبهه رو فوق‌العاده جذاب نگه می‌داشت و هر کسی واردش میشد واقعاً دلش نمیخواست از این فضا دل بکنه و وارد شهر بشه. و وقتی وارد شهر میشد یک فضای کشندگی داشت، یعنی دوباره دلش میخواست برگرد، یک روز دو روز یه هفته میمون دلش میخواست برگرده. حالا تصور بکنید یه تشکیلاتی هر شش مدل جذابیت رو داشته باشه، چقدر این تشکیلات رو به جلویست و میتونه آدمهایی رو وارد فضای تشکیلاتش بکنه. و خب این خیلی مهمه. شما تصور بکنید یه تشکیلات دانشجویی که الان مثلا شاید 1% دانشجویان دانشگاه رو جذب نکرده، اگر این جذابیت ها رو تو خودش به وجود بیاره، تبدیل بشه به تشکیلاتی که 50% 40% جذابیت داشته و دانشجو رو جذب خودش کرده. و ما امروز نیاز داریم به این فضا، چون دشمن دقیقا از همین عرصه داره نیروگیری میکنه. انشالله که بتونیم تشکیلات های جذابی رو به وجود بیاریم و توی این عرصه برای انقلاب اسلامی خدمت کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستیم.